السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام و ای گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمانمون الفاتحة مع الصلوات. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنه قتل الناس جميعا فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. امروز سر موقع شروع کردیم، چقدر دقیق و عالی. عرض به محضرتون که بحث این بود که اگر از آیات که بحث حضرت موسی رو شروع کرده این آیه 20 نگاه بفرمایید، ببینید که سخن از اشغال سرزمینی است که بیایم بریم و سرزمینی تشکیل بدیم و حکومتی تشکیل بدیم. اینو تبیین و توضیحش رو هم تو اون جلسات مارنزون دادیم، هم جلسه گذاشتم یه کوتاهی ازش رو عرض کردیم. اینجا بود که در حقیقت داستان هابیل و قابیل ذکر میشه در میانه همین مطلب و در آیه 31 این داستان تمام میشه، که مطلبی که عرض شد این بود که تراز داستان رو توجه به این نکته‌ای که عرض شد، تراز داستان رو میبینید عوض میکنه. یعنی اینی که این زده اینو کشته، سر چی کشته، برای چی کشته، شأن هابیل چی بوده، اینا همه چیزایی که تو خود فرایند آیات پیدا میشه. بعد آیه 32 داره فرع عجیبی رو از مستند به داستان میگه، میگه من اجل ذالک، از این جهت، از این جهت من برای این هست که کتبنا علی بنی اسرائیل، ما کتابت کردیم به کتابت تکوینی بر بنی اسرائیل، کنه من قتل نفسن، که اگر کسی، ببینید سطح آیه رو دقت بکنیم تا روایات رهزن نشه تو این بحث، روایات هم توضیح میدیم، چون که مستقیما به سراغ روایات رفتن تو این بحث اشتباهه، اصلا در بحث تفسیری مستقیما کسی سراغ روایات بره اشتباهه، دلیلش رو عرض میکنم چیه. انه من قتل نفسن بغیر نفسن، کسی که یه کسی رو بکشه به غیر نفسن، نه در مقابله نفسی، چون که اگر کسی کسی رو بکشه در مقابله کشته ای، اون اشکال نداره، اون حکم قصاصه. حقیقت من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، یا یه کسی یه کسی رو بکشه به اینکه مفسد فی الارضه، که بعدن در آیه بعد مفسد فی الارض رو میگه، یعنی هم بحث حد قصاصی رو مطرح میکنه، هم بحث حدی رو مطرح میکنه. یه بحث داریم بحث قصاصه، یه بحث داریم بحث حده، یک بحث داریم بحث حق الناسه، یه بحث داریم بحث حق اللهه. ماها آیه داره سطح کار رو از حق الناس میره بالاتر، میگه چه حق الناس چه حق الله، که حق الناسشو تو آیه 45 این سوره میگه، که مسئله قصاصه، که به کتب نالیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، چه قصاص نفس باشه به اصطلاح ما خونده، چه قصاص طرف، اصطلاحا قصاص طرف همین عین بالعین انف بالانف، اینها بهش میگن قصاص طرف. قصاص نفس به خود قصاص اون جان میگن، یعنی جانشو بگیره. دو تا مطلب مطرح میکنن، یکی بحث کشتن بر اساس قصاص، بحث در حد قصاص باقی نمونه، یکی کشتن بر اساس مفسد فی الارض بودن، بحث مفسد فی الارض بودن که بعدش میزنه جزای محارب رو تعیین میکنه، کسی که امنیت جامعه رو به خطر میندازه، و حالا چیزایی که عرض خواهیم کرد. پس ببینید آیه میگه که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، اگر کسی کسی رو بکشه نه از سر قصاص و نه از سر اینکه اون طرف مثلا مفسد فی الارضه، همین جوری بزنه بکشه، فکر نمون قتل ناس جمعی، این انگار زده همه آدم ها رو کشته. و من احیاها، کسی که احیا بکنه، چون نما احیا الناس جمیعا، کسی هم که احیا بکنه چون نه همه انسان ها رو احیا کرده، ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، اما رسل با بینات منن، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض مسرفون، موقع کثیری از اونها، کثیری از بنی اسرائیل اینجوری هم که بعد دارکه فل ارض لمصرفون، بعد از اون در زمین اینها مصرف بودند. سوال اینجا تر شد که خب این چه حکمی هستن؟ این حکم به جهت کلامی که من قتل نفسن به غیر نفسن و فسادن فل ارض، این خب یه اطلاقی داره برای خودش، این اطلاقش این است که یه نفر توی دعوای خانوادگی هم بزنه یه نفر بکشه، اینم آیا این یعنی قتل ناس جمیعا، یعنی همه مردم رو کشته؟ این حکم کلامی، حکم فقهی که نداره، قطعا حکم فقهیش این نیست، حکم فقهیش همون است که تو آیه 45 دیده، حکم کلامیش هم حکم کلامی درستی نیست، یه مطابق قواعد نیست. چه حکم کلامی؟ این حکم کلامی که کسی اگه زده باشه یه نفر رو کشته، این در حقیقت باید مجازاتی بشه در اون عالم به مجازات این که همه آدم ها رو کشته، این هم به جهت کلامی حرف درستی نیست. اون موقع است که در حقیقت آیه اون موقع چی رو داره مطرح میکنه، چه بحثی رو داره مطرح میکنه، اینجاست که باید برگردیم من اجل ذالک رو درست بررسی بکنیم، ببینیم تو داستان چه خبر بود. یه نفر زده بود، یه نفر کشته بود، سر چی کشته بود. اون موقع است که بحث میشه بحث هفته پیش که راجع به هفته پیش. و اما بریم سراغ روایات تا من مطلبی رو عرض بکنم. بعضی هم این سوال رو کردن، گفتن سطح دیگری داره این آیه یا نه؟ بله سطح دیگری داره، آیه سطوح دیگری داره. این نکته رو من چند بار تا حالا به دوستان توضیح دادم و اونی که روش تفسیری اهل بیت این هست که آیات رو تقطیع میکنن، گاهی اوقات تقطیع شده اون آیات رو با آیات دیگه سیاق بندی میکنن و اون سیاق بندی نهایتاً ممکنه تفسیری رو در حقیقت نه تحمیل کنن بلکه تفسیری رو به صورت بطونی از این آیه بفهمن. یه مصداق براتون عرض کنم خارج از این بحث تا آیه 251 بقره رو ببینید. دیدید؟ من چیه؟ فرزمو هم به اذن الله یه بسم الله شما بگیم ثواب داشت. قتل داود جالوت آتا الله ملک و حکمت و علمه هم ما یشا فرمین ایش نداریم. آیه معلوم تو چه داستانیه دیگه، واضحه. حالا ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین. اگر دفاع نبود، اگر مردم دفع نمی کردن شر هم دیگه رو بعض هم به بعض لفسدت الارض، اگر خوبان نمی بدن این بدان ها رو دفع می کنن دفع کنند زمین به فساد کشیده می شد. ولیکن الله ذو فضل علی العالمین، و اما خدا ذو فضل علی العالمین است. آیه هم اینم که معلومه چیه دیگه، این منظور دفاع در حقیقت به چیه؟ به دفاع و جنب و یه چیزا. حالا روایت ها دقت کنیم. از یونس بن ضبیان از امام صادق در کافی جلد 2 صفحه 451: ان الله لا يدفع بمن يصلي من شيعتنا عن من لا يصلي من شيعتنا. خدا به واسطه نماز خونها عذاب رو از نماز نخونها برمیداره. ولو اجمع و علا ترک صلات لحلکو، اگر اجتماع میکردن بر ترک نماز خدا همه رو هلاک میکرد. و ان الله لیدفع به من یزکی من شیعتنا اما لا یزکی، خدا به واسطه زکات بده ها عذاب رو از زکات نده ها برمیداره. خیلی از یعنی کسایی که بلاهایی بهشون نمیرسه صدقه سر ستونهاییست تو زمین که خوبهاییست که تو زمین که اونا انقدر قدر و قیمت دارن که واسطه قدر و قیمت اونا خدا به بقیه داره رحم میکنن. ولو اجمع و علا ترک زکات لحلکو، اگر جمع میشدن بر ترک زکات هلاک میشدن. و ان الله لا يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، سر حج هم همینه. و هو قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. استناد به این آیه برای این مطلب، این چه توجیهی داره؟ این به خاطر اینکه آیه تقطیع میشه، جدا میشه، آیه سیاق بندی میشه با آیات دیگه، در سیاق با آیات دیگه که قرار میگیره. کدوم آیات؟ اون آیاتی که وما کننا معذبین و انت فیهم مثلا انت فیهم هم یستغفرون آیه 33 انفال رو نگاه کنید. اما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا عذاب نمی کنه اونها رو در حالی که تو توشونی، یعنی قدر و قیمت یه نفر میتونه این باشه. از اون طرفش هم هست تا که فلما سوره زخرف هست، فلما آسفونا انتقم نامن هم، در نقطه مقابلش اگر کسی قلب ما رو به تأسف بدارد، این انتقم نامن هم، ما انتقام میگیریم. برای همین است که تو همون روایاتش داره که من اهان لی ولیان فقط بارزنی به المحاربه، اگر کسی به ولی من بیعتنائی بکنه و نسبت او به یک کسی که رفیق منه، دوست منه، خریدنیه برای من، حتی اینا حسن آخر آقاد داره. یه نفر که خودش تعریف میکرد، نگو ما نشسته بودیم سر درس پیشه های حقشناس، ما چهار نفر بودیم داشتیم با ایشون کفایه میخوندیم، حاج آقا درس رو گفت رو و دو نفر بود بچه های بسیار خوب، و دو نفر شروع کردن با حاج آقا مثلا راخت سوال دیگه بحثی کردن، اینا بعد یه های تندی کردن، گفتن که حاج آقا شما اشتباه میکنی، این که اونی شما اشتباه، اینجوری گفتن، تموم شد. گفتش که حاج آقای حقشناس فرداش به من گفتن داداشون من تا صبح داشتم گریه میکردم، میگفتم که آقا اینا به خاطر اینا نباید به من اینو میگفتن، اینا اینو گفتن عمرشون شد 6 ماه، من داشتم تا صبح گریه میکردم که بابا اینا رو من چی ندارم، اینا رو عمرشون رو بهش برگرد، میگفتن غیر ممکنه. بعدش خودش میگفت اون دو نفر یکیشون سرطان گرفت، یکیشون غرق شد. یعنی خدا آیا اخشناسم راضی نبود به این قضیه، یعنی میگو من تا صبح داشتم گریه میکردم، میگفتم که این بابا من ناراحت نشدم، مثلا بابا من غلط کردم مثلا فرض کن، ولی ندیه دیگه خراب کردی، من اهان علی ولیان، یوهی به ولی، یوهی یه کسایی که قلبشون خیلی قیمتیه، خیلی قیمت داره قلبشون، اینها یوهی توهین میشه به اونها، کافیه قلب این یوهی بگیره یه سر یه چیز ناراحت شه، اینا عزیز کرده های خدا، لذا یوهی میبینی طرف تومارش میپیچه به هم دیگه. وقت فلان ما آسفونا انتقام نامن هم، وقتی ما رو به دل ما بلرزه خلاصه انتقام میگیریم، که گفتن دل اون بلرزه، این چی گفتن؟ یعنی دل ولی اون بلرزه، اگه اون دلش بلرزه ما انتقام میگیریم. و خوب است که خوبه که برجد نرم آدم برجد این هم خواستم بیم، خواستم اینو بیم فقط که چجوری است که آیا تقطیع میشه، سیاق بندی میشه، در سیاقش یه مفاد دیگه هم از توش استخراج میشه. حالا شما اگر در همین آیه که ما الان بحثشو کردیم، شما در همین آیه که من قتل نفسن به غیر نفسن و فسادن فلرز، کسی کسی رو کشته نه به منباب قصاص نفس نه منباب مفسد فی الارض بودن. این فکرنا قتل الناس جمیعا و من احیا فکرنا احیا الناس جمیعا. خب ببینید همه تو روایات مطالبی رو بیان، تو آیات مطالبی رو بیان میکنن که اولا خیلیش رو همین این تقطیع و سیاق هاست و در ضمنش اون چیزی که بیان میکنن به این معنی نیست که اطلاق آیه رو داره خراب میکنه. آیه رو بدون این که حضرات ائمه چجوری دارن بحث میکنن راجبش، به صورت مطلق میشه آیه رو بحث کرد. یعنی خود آیه است دیگه، این خود آیه مگه تبیان لکل شی نیست؟ خود آیه رو میشه بحث کرد، ازش مطلب گرفت. اون موقع سراغ روایات که میریم، روایات میبینید که کاری که داره میکنه داره یه سری کارهای تقطیع آیات و بیان مطلب از اینها استخراج میکنه. بیایید یه چند تا روایت من ذیل این بهتون نشون بدم که اونها رو که دیدیم بعد بگم این کار تفسیری ائمه چی بوده عملا. یا اول من انجام بدم بعدا یا برعکس بریم. آیه سطحش که معنا شد و معنا شد که مربوط به عملا سطحی که دیده میشه تو آیه به آیات قبلش مرتبطه و جنگ حابیل و قابیل و چرایی جنگ حابیل و قابیل، و معلوم است که این حکم جهت فقهی و کلامی نمیشه تو تبیینش کرد که یه نفر یه نفر بزنه بکشه این همه رو انگار کشته یا چی، مگر با اون مطالبی که هفته پیش عرض شد. حالا ببینید یه دقتی بیم حالا بکنیم. و من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا. احیا، ببینید قتل درسته میتونه کار مردم باشه، درسته قتل میتونه کار کسی باشه، ولی آیا احیا هم میتونه کار کسی باشه یا احیا کار خداست؟ کسی کسی رو احیا نمیکنه. احیا مسبوق به مرگه، به موته، یعنی باید طرف مرده باشه تا بشه احیا کرد، درسته؟ اگر کسی نمرده باشه که نمیشه احیاش کرد، به نجات که نمیگن احیا که. بله
مقایسه که نمروز با حضرت ابراهیم که ابراهیم میگن ربی الذی یحیی و یمیت، حالا دیگه بعدی هم حکی نبود این داره بعد حضرت ابراهیم قبول میکنه، بعد میگه ربی الذی خورشید از سمت شرق برمیاد،
قبول نمیکنن. ببینید اینی که منم احی و امید، خودی این مباحثه رو ذکر نشده که حضرت باش میکنه یا نمیکنه. اینی که در حقیقت باش هیچ بحثی نمیکنن، چون که او میگه که یعنی اینجوری داره عوام فریبی میکنه که من هم دارم، یعنی اگه اینا ازش قبول بکنن که خب هیچی دیگه، یعنی اگه این حرف ازش قبول بکنن، نه اینو قبول نمیکنن ازش، این داره یه نوع عوام فریبی میکنه که اگه اون احی و امید، خب منم احی و امید، امیدش اینه که میکشم، احیش اینه که ولشون میکنم نمیکشم. این تعبیر در مورد احیا یعنی تعبیر نجات رو به کار بردن در مورد احیا، نمیگم غلطه، مجازه. ببینید تعبیر یا دقیقت حقیقیه یا مجازیه یا غلطه. ببینید اگر ما به مثلا این شیر، به این شیرای درنده بگیم شیر، این تعبیر حقیقیه. اگر به یه آدم شجاعی بگیم شیر، این تعبیر مجازیه. اگر مثلا به این پشتی هم بگیم مثلا شیر، مثل شیر، یه پشتی مثل شیر، اون تعبیر غلطه اصلا، چون که مصحح نداره. خب من نمیخوام بگم به تعبیر نجات بگن احیا تعبیر غلطه، تعبیر مجازه، غلط نیست و همیشه حقیقت بر مجاز مقدمه، یعنی تعبیرهای حقیقی به کار بردن بر مجازی مقدمه. اگر اینجا تعبیری به نام احیاء به کار برده، ببینید روایات یه همچین بحثی رو مطرح کردن، گفتن و من احیا فکنا احیا الناس جمیعا، یعنی چی؟ گفتن یعنی من حرق او غرق، یعنی از حریق و غریق و مثلا در این حد تعبیر روایت توی دایره بسته ای مطرح میشه. اصلا این سوال ها مطرح نبوده برای که بخوان از اینا سوال بکنن یا اینها بخوان همچین جوابی بدن. من حرق او غرق، این تعبیر نجات رو حضرت به کار میبرن در مورد چی؟ خوب دقت کنید، بحث خیلی دقیقا، تعبیر نجات رو دارن به کار میبرن در مورد احیاء. خود ائمه دارن این کار میکنن، یا من حرق او غرق، این تعبیر غلط نیست، تعبیر مجازیه. با چی مقابله شده؟ با قتل. وقتی که در تعبیر آیه با قتل مقابله شده، قتل در مقابلش نجاته، چون که انسان احیا نمیتونه بکنه، یعنی زنده کنه. برای همین است که حضرات معصوم میفهمن من غرقن او حرقن، یعنی یه مقابله با قتل میشه معنی احیا، میشه معنی نجات. خب یه خورده بریم جلوتر، اگر خود معنای حقیقی احیا در حقیقت مسبوق به موت هست، مسبوق به موت هست، ما تعبیر موت و احیا رو اون موقع جاهای دیگه هم داریم. ما فقط تو در حقیقت زنده بودن شخص به جهت حیات نباتی و حیوانیش که نداریم که. شما حالا بیایید دقت کنید، بیارید آیه انفال آیه 24، در انفال 24 دارد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. شما جواب خدا و رسول رو بدید، یعنی استجابت کنید، جواب مثبت بدید وقتی داره شما رو دعوت میکنه به سمت چیزی که شما رو زنده میکنه. شما ممکنه بگید خب اینم که در قبال مرگ نبود، یا ممکنه یعنی نجات بده، ممکنه بگید، ولی الان یه لحظه دقت کنید، ممکنه شما این حرف رو اینجا بزنید، ولی حالا اینو بگید. پس 122 انعام، که مشخص میکنه احیا در مقابل مرگه، یعنی طرف باید مرده باشه تا احیا بشه. موقع ببینیم شخصی میتواند احیاگر باشه یا نه. او من کان میتن فاحییناه، کسی که مرده باشه و ما احیاش کردیم و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، و برایش نوری قرار دادیم که در میان مردم راه میره، با نور حرکت میکنه، نورانیه و حرکت میکنه. این کمن مثل اوف ظلمات لیسه به خارج منها، مثل کسی که تو ظلمات داره حرکت میکنه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، که عجیب این آیه، این زینتش کجاست؟ اصلا زینتی ما بیان شد. کذالک زین للکافرین ما کانوا، خدا ما کانوا یعملون یه درو تزیین میکنه. بعضیا با کورمال کورمال دست کشیدن به این ور اون ور مسیر رو پیدا کردن، این رو خدا تو ذهن بعضیا زینت میده، یعنی برای خودش یه چیزی پیدا میکنه. اینا کسی که مسیر الهی رو میبینه و حرکت میکنه، این یه کسیه. یه کسی میخواد با فلسفه بیاد کورمال کورمال دست به این و اونور بکشه و بعد کلی هم کیف میکنه به اینی که من الان خدا رو پیدا کردم، خدا رو نمیدونم چی چی اینجوری الان اثبات شد، منم کی که داره خدا رو میبینه و میره. کسی که در ظلمات فرق داره با کسی که تو نور داره حرکت میکنه. هیچ موقع اینجور کارها کار شهود رو نمیکنه. شما اگر تو این اتاق وارد بشید و اینجا رو چراغش رو یه لحظه خاموش بکنن، خود تو اینجا خیلی کاملا همینجوریه، هیچ نوری هم بیرون نمیان، خاموش بکنن بگن آقا شما موقعیت این اتاق رو دقیقا بگو، هر چقدر که دست بکشید به اینجا یه حدی میتونید بفهمید، ولی کافیه چراغ رو روشن کنن. چراغ رو روشن کنن سر جات که نشستی، تلاش نکرده چیزی میفهمی که اون کسی که خوش کشته هی تمام زوایا رو خواسته پیدا کنه پیدا نمیکنه. اون اندازه این با انگشت و دست رنگ ها قابل تشخیص نیست، ولی تمام رنگ ها تمام صحنه رو نشسته بی زحمت اونها رو میبینه. بی زحمت صاحب خیلی چیز هاست، یعنی زحمتش زحمتی بوده که شهود کرده و رفته. باز یه چیزایی هست دادن اصلا به یه خورده من با محل محلیس به لمانهای کسی نگیم. یه بار میدونی آقای حقشناس خیلی از زبونهای خارجی بلد بود، مثلا مسلط حرف میزد. یه بار یکی ازشون پرسیده بود که اینا شما کجا یاد گرفتی؟ گفت داداش جون اینا اینجاست، داداش جون اینا اینجاست، اشاره قلبش کرد بود داداش اینا اینجاست. اینو بعد میگن تو چیز که اگر کسی در اینقدر رتبه های وجودیش بره بالا، بر علوم مسلط میشه، بر فنون مسلط میشه. یعنی میگن مثلا ایشون یهو فرانسه شروع میکرد به صحبت کردن، یهو مثل بلبل شروع میکرد فرانسه صحبت کردن. من پرسیدم شما کجا مثلا اینا رو یاد گرفتی؟ یعنی داداش چون اینا اینجاست. اینی که جعلنا له نورن یمشی به ایف ناز، این که انسان در نور حرکت بکنه، اونی سر جاش نشسته داره عالمو نگاه میکنه. تا کسی که نشسته کورمال کورمال میخواه با دست کشیدن و ور رفتن این چیزا مثلا پیدا بکنه، به خودش این همه زحمت میده اندازه اون نمیفهم. ولی بازم هر چقدرم که خودی زحمت میده، خب پس کاری نداریم. بحث این است که اول من کنم میتن فحیینه. پس ببینید موت و احیای میشه سراغ گرفت در زمینه معنوی. استجیبوا لله رسول اذا دعاکم لما یحییکم، که شما رو زنده کرده. شما مرده بودید. انسان در حقیقت وقتی که با معارف نباشه مرده است. این تعبیره، میبینید این تعبیر تعبیر کاملا قرآنیه، یعنی کاملا مصححه های قرآنی داره. درست؟ حرکت رو دقت بکنید، حرکت اینه. شما از این تعبیر و من احیاها فکنم و احیا الناس جمیعا، آیا میشه گفتش که پس کسی که به جای من غرقن او حرقن که بحث نجات توش مطرح باشه، بگیم آقا کسی که طرف رو از زلالت به سمت هدایت در حقیقت پیش ببره، طرف رو از حالت زلالت به حالت هدایت پیش ببره، میشه یا نه؟ سیاق میکشه این رو یا نه؟ میکشه. یعنی این آیه رو جدا میکنید با چیزهای دیگه بررسی میکنید، میبینید که میکشه آیه. حالا اگه اینو میکشه، حالا برگردیم به اون قتلش، به اون قتلش. فقط همین قسمتش که فکأنما قتل الناس جمیعا، نه اون قدیش که من قتل نفسم به غیر نفسم و فساد فلان، فکأنما قتل الناس جمیعا. آیا اگه برگردیم یه دور دور بزنیم، میشه سر این که اگه کسی کسی رو کشته باشه قتل الناس جمیعا، این تعبیر رو شما به کار ببرید که اگر حالا برعکسش از زلالت آورده از هدایت برده باشه به زلالت، پس کشته، از اماته کرده اون رو، یعنی اون رو از شرایط هدایت برداشته آورده شرایط زلالت، این او رو در حقیقت کشته. اینم تعبیر میشه کرد. آره دیگه، اینم با این مقابله، چطور ما از مقابله و من قتله مقابله کردیم، احیا رو معنای نجات کردیم، یعنی به قرینه مقابله احیا رو به معنای نجات مصرف کردیم، ائمه چطور این کارو کردن؟ حالا ما این طرفیشو میریم، چجوری میریم؟ میگیم که آقا احیا، معنای حقیقی احیا رو نگه میداریم، معنای حقیقی احیا که موند باید پیش زمینش موت باشه. چی میشه پس؟ میشه مرگ معنوی. یه مرگ مغزی داریم، یه چی؟ این مرگ مغزی، مرگ قلبی خون، که طرف در این حالت مرگ مغزی و مرگ قلبیه اینو برش دارن بیارن مؤمنش کنن، موحدش بکنن، این کارو بکنن، منزلال الی خدا اینو بیارن، این احیاش کردن. حالا از همینجا برمیگردیم، پس برعیتمون اینو کشتنش، این آدم انگار کشتن. حالا شما اگه یهوی بگی که آقا این آیه دیگه انقدر دو نمیکشه که من قتلا نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکرن و قتلا ناس جمعی ها، خب اینا را که دیگه همه را نمیشه تطبیق داد که به این آیه، که بگین که آها حالا دیگه در مقابلش یه نفسی مثلا کشته باشه یا نکشته باشه، یا مفسد فی الارض بوده باشه یا نباشه، ایناشو چیکار میکنین؟ آقا ایناشو هیچ کاری نمیکنیم، همین به قرینه مقابله فقط فکرن و قتلا ناس جمعی ها میشه انگار که او رو از این بردونین، همین، نه اینکه به کل آیه تطبیق بدین. همین قد که ازش در بیاد تمام این بحثی هم که الان ما کردیم که میشه همچین سیاق بندی هایی کرد، هیچ اطلاق آیه رو بر نمیداره، اطلاقات آیه سر جای خودش هست. آیه همین است که عرض شد جلسه پیش، راجع به جلسه پیش، که اگر کسی رو لد تقوا بکشه، به خاطر ایمانش او رو بکشه و اینها، این است که با حابیلیان و قابیلیان زمان محشور میشه. این همون معرفتیه که جلسه پیش با سیاق آیات نشون دادیم. برای همین بله،
چطور ما یه تیکه از آیه رو میزنیم، نادیده میگیریم، یه تیکه رو هم میبینیم، بعد میخوایم برعکسش رو چیز کنیم، بعد آیه های قبلش هم همه دو جور هی توی قرآن، یکی هی همین هی معنوی که آمن کانه میتن همون هی رو میگه، و یه هی زیستشناسی نمیگه، یکم مثلا ماه کلش این هی که هی زیستیه مثلا،
حالش مثلا
یه چطوری یه تیکه از آیه رو میزنیم؟
ببینید من همین رو عرض کردم، اصلا میخوام بله اصلا میخوام روایت بخونم الان.
روایت
چطور روایت؟
نه
اتهام
نه
اونم اینجوری نیست، اونم اون لاجنا هم این نیست، اون لاجنا هم تقصیر من استرات اونم اون نیست. حالا یه چیز دیگه سوالو نذارید که من مجبورم اونم توضیح بدم. ببینید من میخوام همینو بگم که دعب تفسیری اهل بیت رو میخوام بگم چجوریه، که شما تقطیع میتونید بکنید آیات رو، در تقطیع آیه، خب این قسمت آیه، یعنی قسمت آیه هم برای خودش پیام داره، شما این قسمت آیه رو بلند میکنید، پیام این قسمت آیه رو چجوری میشه گرفت؟ با سیاق بندیش، با معارف کل قرآن میبینید این خودش این قسمت یه پیام داره. من همین الان همین نشون دادم که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، که اگه دفع بکنن هم دیگه رو، زمین دفع نکنن زمین فاسد میشه. اون موقع دفع چی؟ کسایی که نماز میخونن از کسایی که نماز نمیخونن عذاب برمیدارن، به این تطبیق دادن، چون که این تیکش اومده بیرون، خود این دارای معارفی است، یعنی ائمه میخوان این رو در دعو تفسیری خودشون نشون بدن که قطعات قرآن هم قابل استناده. منتهای مراتب اینی که ما نمیفهمیم نیست، اینو من قبول ندارم، هر چی بیارید من براتون شواهد، یعنی تا حالا هر چی من دیدم از شما، اون آیه معروف بقیت الله است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، شما آیه رو نگاه بکنید، آدم میگه خب هیچ ربطی نداره این آیه به حضرت بقیت الله. آیه راجع به این است که شما ترازوها رو درست بکشید، خب اون باقیی که میمونه اون بقیت الله خیر لکم کنتم مؤمنین. اگه مؤمنید اون بقیت الله براتون. میبینید ائمه اومدن همین تیکه رو بیرون کشتن، گفتن که اون چیزی که امام آخری که میاد چی باید اسمشو بگیم، گفتن که بقیت الله، بقیت الله، بقیت الله خیر لکم کنتم مؤمنین. میخوام بهتون بگم این تعبیر ذوقی نیست. ببینید گاهی اوقات تعابیری که ماها استفاده میکنیم تعابیر ذوقیه. بهتون یه نمونه بگم، این تعابیر ذوقی اشکالی نداره، ذوقیه، مصححی هم نداره. مثلا شما بگیم که این زمان زمانی است که امام ظهور کرد و روح جدید الهی رو در این زمان دمید، او روح الله بود. خب ببینید تعبیر روح الله رو استفاده کردن برای این که میخوام یه تعبیر ذوقی به کار ببرم که چون اسمش روح الله بود، روح جدیدی در این زمان دمید. این تعبیر تعبیر دقیقاً ذوقیه صرفاً. مثل این که شما بگید سرو رو سرو میگوین چون سر بلند است، این سرو سر مثلا با سرو و سرو مثلا اینا شما هی میخواین با این تعبیر نشون بدید. این تعبیر ذوقیه، ولی تعبیر ائمه ذوقی نیست. یعنی دارن میگن قطعاتش حتی وقتی جدا میشه از سیاق جدا میشه، شما هیچ موقع حق ندارید تو کار تفسیری بگید آقا مثلا داستان حضرت شعیب رو داریم میخونیم تو آیات قرآن، بعد میرسیم بقیت الله میگیم خب تموم شد، مطلب قطع شد، هیچ ارتباطی به قبل خودش نداره، این مربوط به حضرت بقیت الله الاعظمه و بقیت الله خیر لکم جمعه هم هست، دعا ندبه هم خوندیم الان و اینا، برو که رفتیم. این میشه تفسیر آیه. کسی حق نداره، باید بقیت الله رو در سیاق معنی کنه، ولی همین رو بکشید کنار، بقیت الله خیر لکم کنتم مؤمنین، شما با اون آیات اولو بقیتن که یه دستن اینا اولو بقیتن، یه اولو عقلن، اینا صاحبان خردی هستن که ینهون عن الفساد فی الارض، اینها اولو بقیتن، بقیه به این معنا است تو قرآن. این با اون وقتی میتونه سیاق بندی بشه مصحح پیدا میکنه که شما به عقل عالم بگید بقیت الله، به خرد عالم بگید بقیت الله، به عقل کل عالم بگید بقیت الله، و اون موقع بقیت الله خیر لکم کنتم مؤمنین. اینم همینه، شما دقیقا دورهایی که میزنن همینه. میخوام بهتون بگم اتفاقا این تفاسیر روایه به این سبک رو شما تفاسیر ذوقی نبینید که بگید که حالا اینجا گفتن که مثلا احیا بعدش اونجا هم برگشتن که قتل الناس، پس اونجا هم حالا چقدر جالبه، مثلا چه جالب شد. نه اتفاقا خودشون نگفتن چقدر جالب حرف زدم، گفتن که این ذالکه تأویل حال اعظم، این تأویل بالاتر، تفسیری بالاتر دارم میکنم. ببینید براتون روایتش رو بخونم، روایت
معلومه که جدا کنه. یعنی کسی میگفت چرا قبل آیه اینو گفته امام،
معلومه جدا کن،
علتش هم میگم قبلش هم رفت میدادن تعبیر قبلیه رو میگفتن دور آیه قبل،
ممکنه بگن ممکنه
جدا نکردن.
نه نه جدا کاملا جدا کن، حالا بسیم بخونم ببینید جدا کرده نکرد، ببینید جدا میخونم میخونم ببینید جدا کرده نکرد. نه اجتهادی که نیست که میخونم رو ببینید، اول از اون طرف شروع کردم و بعدم برگشتم. بله بله ببینی نه 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 بسه مانعی نداره که اصلا همهشون هم هیچ کدوم نه مانعی داره، به یه تعبیر هم همهشون مانع داره، چون که نه مانع یعنی این که شما تو آیه 251 هم که شما میگید من دقیقا ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، این دفعه یه عده یه آدم یه عده دیگره یعنی چی؟ نه دقت کن، دفع یعنی چی؟ تو این آیه معنی چی میشه؟ نه بابا دفع اینجا معنیش یعنی این که بزنه اونو بذاره کنار، یعنی بزنه دشمنو بذاره کنار، درسته؟
من یه بگیم
بله.
نداره.
احسنت. احسنت. برام دارم همینو میگم که شما جور در نمیادش. ببین ائمه که اینو استفاده کردن. پس لا جور در میاد. میخوام بهتون بگم چجوری جور در میاد. و این روش تفسیره. ببینید اونجا سر همون دفع هم شما وقتی میگی طرف دفع بکنه یه نفر رو، یعنی من با شما درگیرم بزنم شما رو دفع کنم دیگه. اگه این نبود، اگه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگه این نبود زمین فساد میگرفت، دوستان نمیزنن دشمنان ناگهان کنن، این زمین فساد. حالا تو این تعبیر جدیدش که عذاب رو دارن دفع میکنن، یعنی دفع بکنن کسی از کسی دیگه دفع بکنه، این دوست خدا داره عذاب از دشمن دفع میکنه، نه دشمنو داره دفع میکنه. خب یعنی به واسطه نماز خوندنش مانع عذاب الهی است برای رسیدن به دشمن. لذا دفع، ببینید دفع اینجا یکی دفع کسی معنی میده، یه جا دفع از کسی معنی میده. خب که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، یکی دفع کسی یکی دفع از کسی، خب داره اینجا معنی میده. و اصلا توی خود سیاق که اصلا معنی اینو نمیده که توی سیاق، ببینید شما توی سیاق قبول دارید که این معنی رو میده که اگر کسی نماز بخونه عذاب از نماز نخونه برمیداره؟ نه اینو جواب نمیدی؟ نه. خب میفهمم الان شما چی میخوای بگی؟ اجازه بده فهمیدم شما چی میخوای بگی. بله
این داره دفع فساد میکنه، چون بحث پر شدن فساد از زمین از فساد، نه اینکه از او باز
میکنه. نه داره میگه که اصلا روایت همینه داشت که گفتش که ما عذاب رو دفع میکنیم از کسایی که نماز نمیخونن به واسطه کسایی که دارن نماز میخونن. چی بند میشه؟ نخونن؟ احسنت.
بحث پر
شدن از فساده، نماز نخونه یه جور فساده.
اگه همه نماز نخونن عذاب میاد،
اون عذاب میادش که زمین، نه زمین فاسد میشه دیگه، زمین هم فاسد بشه اگه همه نماز نمیخوندن، زمین فاسد میشه و اگه زمین فاسد میشه عذاب خدا میومد.
پس این بحث اینه که عذاب از اون داره برداره، باعث میشه پر از فساد
بشه.
نه
دیگه نه بابا، خود روایت داشت عذاب از اون برمیدارن. خب چرا چیز اضافه میکنی؟ اصلا داشتش که عذاب رو برمیدارن. ببینید ان الله لا يدفع بمن يسلم شيئتنا اما لا يسلم شيئتنا، یعنی دفع میکنه یه چیزایی رو به واسطه نمازگزاران از نماز نخونها، یعنی عذاب داره دفع میکنه ازشون، نمیذاره بهشون عذاب برسه. که اگر اینجوری بود، بعد اینه که اگر اینجوری بود که یه دم اون یه دم که نماز میخونه اونا هم نماز نمیخونه، همه میشونه نماز نخون، ما هم میشود زمین همش فاسد، موقع لحلکو خدا زمین فاسد رو برمیداره. خب حالا تو اون آیهی که شما میگید، من میخوام همین رو عرض بکنم. دعب تفسیر ائمه این است که شما قطعه ای رو جدا بکنن. حالا شما میخوای کما این که این قطعه جدا شده میتونه و من احیا فکنم و احیا ناس جمعی باشه، این قطعه جدا شده از این کوچیکترم میتونه باشه، اصلا این باشه و من قتل ناس فکنم و قتل ناس جمعی، این قطعه میتونه این باشه. اصلا شما به اون تیکه هاش کاری نداشت، به من قتلن من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکنه و قتل الناس جمعی، کاری به این نداشته باش. قطعه میتونه در قرینه مقابل این قطعه باش که من قتل نفسن فکنه و قتل الناس جمعی، قطعه میتونه این باشه. این قطعه دقیقاً برای خودش به قرینه مقابل معنا داره دیگه. شما سعی نکن که کل این قطعه رو توضیح بدی با قرینه مقابله که بگی و من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلز، حالا ایناش چیه؟ ایناش این وسط چیه؟ که حالا کسی رو گشته بدون قصاص نفس، مگه میشه کسی رو قصاص با چی بکنی؟ یعنی اگه کسی رو منحرف کنه اونم بره اونو منحرفش کنه، مثلا بره قصاص کنه این نفر به انحراف اصلا نمیکشه آیه. یعنی قصاص انحراف که ما دیگه نداریم، که مثلا اگه کسی رو مثلا گمراه کرد، مثلا من شما از من یه چیزی پرسیدی، من غیر علمن جواب مسئله شما رو دادم، بعد فهمیدی که من چرت و پرت بودم، حالا درست رو بکنم وایسا منم یه چیزی بپرسی بهت ببینم چجوری میگم. خب بعد من یه چیزی بپرسم شما یه جواب اشتباه بدی به اون، بعد بگی این تقاص کردم مثلا، چون نمیتونم چیکاری بکنی. یعنی نمیتونی قتل یعنی اخراج از هدایت به ضلالت بکنی به قصاص، و حق نداره کسی همچین کاری بکنه. لذا حق ندارید کل این فقره رو بتونید اینجوری معنا کنید. خب چون بر نمیتابه، حق نداره، چون که آیه بر نمیتابه که بگیم آه کسی رو اخراج از هدایت به سمت ضلالت بکنه. البته اینجوری هم نباشه، این تفسیر رو بزنیم که حالا اینجوری هم نباشه به قصاص باشه، حالا به قصاص باشه اشکال نداره.
آیه بر نمیتابه فهم قبلی ما از مجموعه دو بر نمیتابه.
نه فهم کل از مجموعه دیم.
نه
ببینید قرآن رو به خود قرآن ماده ارجاع داد، میگن قرآن رو به خود قرآن ارجاع بدید، یعنی به چی ارجاع بدید؟ یه روح در حقیقت اصلی قرآن داره. خب اون روحه یه چیزی نیست که اون دیگه خیلی چیز مخفی باشه، اون انقدر ادوانس نیست، اون یه چیزیست که شما میفهمید خدا یکیه، خدا اینجوری، خدا توبه پذیر، خدا، یعنی قواعد کلی وجود داره تو قرآن که همینا میشه دقیقا محکمات قرآن. چرا قرآن خودشو تقسیم کرده به محکمات و متشابهات و اون موقع گفته شما باید رد متشابهات بکنید به محکمات؟ اگه این برای شما مثلا با همین این کار سیاق بندی برای شما متشابه شد که آه ما میشه تقاص چیزی بگیریم از کسی، تقاص هدایت، مثلا اگه ما رو گمراه کرد ما هم بزنیم گمراهش کنیم، این باید رد به محکمات میشه. ببینید پیغمبر و دین فقط کارش هدایته، اصلا نمیتونه مگر ضلالت‌های تکوینی ایجاد بشه. ببینید این قرآن اصلا مانع میشه که شما همچین چیزی رو بفهمید، از مجموعه قرآن مانع میشه شما اینو بفهمید که شما مجازید یه نفر تقاص هدایتی بکنید حتی. خب حالا اسی من اون روایت رو بخونم، هی داریم خب ببینید گفتن که تو همین مثلا کافی هست، درد که سماعت از ابی عبدالله من قلت له قول الله من قتل نفسا بغیر نفس. ببینید من گفتم من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، آیرم نصفه میخونه، و من احیاها فکأنما احیا الناس، قال من اخرجها من ضلال الی هدا فکأنما احیاها، و من اخرج من هدن الى ظلالن فقط قتله. یعنی قتل و احیا با همین تعبیر. حالا این تعبیر بعد خودشون میفهمن در روایت دیگری میفهمن که یه روایت دیگه باز داره از همین کافی، میدونی که تو همین کتاب الحجه کافی اصلا یه باب هست، باب احیای مؤمن، باب احیای مؤمن. بعد تو این مثلا کلی زیل همین آیه است که مثلا گفتن این من قتل نفس همین آیه رو خونده گفتن یعنی چی؟ گفتن قال من حرقن او غرقن، احیاها یعنی از حریق و غریق و فلان اینها از این نجات بده. قلت و فمن، خود راوی میگه، میگه من گفتم که اخرجها من ضلال الی هدا چی؟ گفتن قال ذالک تأویل هل اعظم، این تأویل بالاتر در حقیقت این آیه است. پس معلوم آیه بطونی داره، تأویلات مختلفی داره، تأویل عظیم و اعظم و عظما اینا داره از خودش. پس این میشه تأویل اعظم آیه. اینو من فقط میخواستم بهتون نشون بدم که تعبیر ذوقی نیست، تعبیر تعبیر تفسیریه، منتها در یک حرکت دقیقاً چرخشی اتفاق افتاده این تعبیر، که از احیا شروع شده، یه بار قتل مقابله شده، شده احیا معنی شده نجات، یه موقع احیا خودش دقیقاً لازم واژگانی خودش مطرح شده با پیش زمینه موت، خود احیا سیاق بندی شده با یه چیزای دیگه و بعد برگشته اومده قتل رو یه معنی جدیدی کرده، از قتل یه معنی جدیدی از قتل اومده بیرون. خب بعدش هم همین تیکشه، این تیکش نیست که دیگه من قتل نفسم به غیر نفسن و فسادم فی الارض فکرنم و قتل ناس جمعی، اینو با اون تعبیر اعظم بتونید همه رو درش بیارید، چون که اصلا با محتوای دین سازگار نیست. این کار سوپر ادوانس امس در زمینه کار تفسیر قرآن، این کار فوق‌العاده ای، خیلی عجیبه، قطعات آیه رو هی بالا پایین میکنن معنا میکنن. بله نه خب این که خود همه اون اگه عکسش بکنید که عکسش رو نتیجه نمیده،
منظورم عکس
ما نیست، نبوده ضلالت به هدایت چی بکنه. اگه ما فقط اینو داشتیم، من احیا و فکرنا و احیا ناسا جمعی ها، نقیز این که نمیشه که کسی اگر یه نفر رو بله یه برداشت میشه کرد، این همون برداشتی که در محتوای خود آیه هم هست، که در حقیقت تعبیریه که از خود آیه، یعنی تو روایات دیگه اصلا خود همین فکرن نماقت الان ناس جمعی همینو میگن و میگن یعنی که اخرج آمن خودن الى ظلالن، یعنی این. ولی تمام این بحثی که ما کردیم، هدایت و ضلالت و اخراج از این، یعنی اینا ربطی به خود تفسیر خود سطح آیه نداره. سطح آیه همین است که میبینید که بحث تشکیل حکومت از بالا شروع میشه میاد پایین، بحث داستان چیز، و بعد میبینید که این حرف که مطرح میشه که اگه کسی کسی رو بکشه انگار که چی شده. ما روایت، یه سری روایت جالب باز دوره تو همین زمینه هست که در حقیقت پیدا کردم و پیدا کنم بودم میان که و من احیا فکرنا و احیا الناس جمعی، فقال فقال لی هذا الرجل من آل محمد یخرج و ید و الى اقامت الكتاب و سنه فمن اعانه حتی یظهر امره فکانما احیا الناس جمعی. اگه این خروج بکنه امام این امت برای اقامه کتاب و سنت، هر کسی اینو اعانت بکنه تا اینکه امر این ظاهر شه، این امری که از امر این باطنه ظاهر شه، این فکرن ما احیا ناس جمعی ها، انگار همه مردم رو احیا کرده. این همون چیزی که این از همه و من خزلهو، و کسی که او رو به خزلان بکشه حتی یقتل، تا اینکه او به قتل کشیده بشه و چی بشه، فکرن ما قتلن ناس جمعی، انگار کل مردم رو کشته این. یعنی امام بکشه، کسی وصی خدا رو بکشه، کسی نخ تسبیح پاره کنه، اگه این کارو بکنه کل سیستمو به باد بده. الان سیستم هدایتی تعریف شده از جانب خدا رو، این سیستم اصلی رو به باد داده. این باید بریم رو آلترناتیو فکر کنیم دیگه، باید بریم رو آلترناتیو، یعنی سیستم اصلی از بین رفته. مثل این میمونه که آقا شما این ما آب دم دست نیم بلاخره آدم تیمم میکنه، یعنی باید رو ثانویه ها فکر کرد. یعنی شما کلن زدی سیستم رو پکوندی. الان وقتی که وصی امام رو شما داری در حقیقت قیچی میکنی، نخ تسبیح کل سیستم رو داری پاره میکنی. این با همین مونده و این رشته ولایت همینیست که کسایی که از اول سوره مبارکه مائده بودن باور بکنید که ساختگی فهم ما نیست که بگی که تو داری اینجوری میفهمی، نه شما ببینید با توضیح همینجوری میفهمید یا نمیفهمید. و اصلا برای همینه که شما بعدش میبینید، مگر اینکه قبول بکنیم که آیات رو خدا مثل بذر دیم تو قرآن پاشیده، وگرنه بعد از این داستان بگه من اجل ذالک کتبنا، که یک حکم عجیب غریب که واقعا غیر قابل توجیه این حکم، یعنی قرآن بر نمیتابه اصلا یه همچین حکمی رو، به جهت فقهی که اصلا غلطه، به جهت کلامی هم اصلا قرآن نمیتونه تحمل کنی همچین حکمی رو، که کسی جهنم داشته باشه به اندازه کشتن همه، یعنی آثار کار او به اندازه کشتن همه باشه، این رو هم بر نمیتونه مگر تو فراینده که توضیح داده شد. ولقد جاعت یوهوی ببینید خب این چیه دیگه، ولقد جاعت هم رسولنا بالبینات، رسول ما با بینات اومدن، رسول ما با بینات اومدن، ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، آن کثیری از این بنی اسرائیل فی الارض لمسرفون بودن، اینا اسرافکار شدن. اصلا میبینید همه چیش به هم ور میشه به قول این قومی ها. آیه اصلا چه ربطی نداشت، نه اسراف به اینجا، نه رسول به این بحث، نه دقیقا خود این آیه، یعنی آیه یه سره توش اشکال وارد میشه، مگر اینکه یه رشته ای رو پیدا بکنید تو آیه که اون آیه باعث بشه تمام این دقیقا مقاطع آیه داره درست تبیین میشه باش، و اون همون رشته ولایتی که تو کل سوره هست که داره میگه که بابا موسی داره میگه شما برخوردار طاعت مفترضه شدید، شما بریم حکومت تشکیل بدیم، بریم سرزمین رو بگیریم، بریم سرزمین رو بگیریم که همراه با اخراج یه دست، بریم این کار رو بکنیم. حالا اگر کسی بزنه کسی رو بکشه، این انگار همه رو کشته، این احیا بکنه امر او رو، انگار همه رو احیا کرده. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، رسول ما با بینات اومدند، بینات آوردن، باید دور رسول جمع میشدی، دور این حلقه جمع میشدی، هدایت رسول رو، کدوم رسول؟ این برش از رسول، نه اینی که دارن احکام میارن، این برش از رسولی که موسی رو برش زد. ببینید داستان موسی رو حتی گاهی اوقات یه صحنه رو برش داستانی مختلف خورده. ببینید یعنی الان بکره این حرفا تو قرآن، حتی تفاسیر هم بکره، فضای بسیار کار نشده. ببینید دا همین داستان حضرت موسی رو، همین بخشش تو بقره داره، تو اعراف هم داره، ولی این برش داستانی که اینجا داره میخوره اینه که موسی رو در میگه ما رسول رو با بینات آوردیم و بحث بنی اسرائیل میکنه، موسی در چه برشی از داستان الان اینجا؟ برش داستانی که موسی قرار به عنوان وجود طاعت مفترضه بره بزنه یه سرزمینی رو بگیره و حکومت مستقر کنه، در این برش داستانی الان. یعنی رسول ما با بینات اومدن، نه اینکه رسول ما با بینات اومدن که احکام میگن شما هم حرفشون گوش بدید، مثلا میگن نماز حرکت بخون شما هم قبول کنید. ببینید اینم کاملا طبیعیه، وقتی که من دارم یه صحبتی میکنم، خب وقتی که مثلا دارم راجع به این که به لحاظ اقتصادی چقدر مملکت ما عقبه، خب اینا همین انصرافاتیه که تو اصول بهش میگن انصرافات. به جهت اقتصادی مملکت ما چقدر؟ بعد میگم آقا یه همتی باید، یک جهاد لازمه. همین این منصرف میکنه که من که الان این دغدغه رو دارم اعمال میکنم، دارم یک جهاد اقتصادی رو مطرح میکنم، الان دارم با شما میگم. این همین است که تو اصول ما بهش میگیم انصرافات کلام. وقتی که داره این بحث از رسول رو گفتگو میکنه راجبش که قبلا داره تو آیه ذکر میکنه، حالا که میگه ولقد جاءت هم رسول و نابل بینات، این برش از داستانو داره میگه که تو آیات بالایش داره میگه. اون موقع اینا اومدن ثم ان کثیر منهم بعد ذلک فی العذل مصرفون، بعدش میبینید که کثیری از اونها شدن مصرف. ما مصرف رو نیست فقط نعمت رو، نعمت در حقیقت همین ظواهر نخود لوبیا میدونیم، بی قاعده مصرف کردن، خلاف مسیر مصرف کردن که اسمش اسرافه، این رو ما تو این زمینه میفهمیم. و حالا که به خود قرآن مراجعه کنید ببینید اسراف یعنی این که شما مطلق نعمت رو، نعمت رو در غیر مسیر خودش در حقیقت به زیاده روی دارید مصرف میکنید، در غیر مسیر خودش با زیاده روی دارید مصرف میکنید. شواهدش هم بهتون نشون میدم. اون موقع اینجا گفته بود چه نعمت، اینجا گفته بود نعمت ولایته. اینجا اصلا گفتگوی آیات راجع به نعمت ولایته از صدر سوره همین بوده، اصلا سوره مال این حرف هاست. اون موقع سمن نکسیر منهم بعد داله که فی الارض لمسرفون، اصلا چه ربطی به این دیگران داره که بگیم اینا این کار رو کردن، بعد اینا هم رفتن نونا رو حروم میکردن. آقا اینقدر سطل خاکان مثلا پر نون شده بود، اینا دارم اصلا بر نمیتونه، این ربطی نداشت به این بحث. اینا که در زمین اسراف داشتن میکردن، ما شما میبینید آیه داریم که یا الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسایی که جان اسراف میکنید، جان اسراف که جان ریختی تو سطل خاک، جان، نعمت جان، نعمت خودت، نعمت عمر، نعمتی که نعمت خودته، یعنی خودت به عنوان نعمتی که نفخت و فیهم روحی رو دادن به بعضی لگد کوب کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، اینو گذاشته بودن تو مسیر چنین و چنان استفاده بکنی، ولی تو مسیر چپندرهای چی استفاده کردی؟ ما نگفته بودیم همچیزی، ما گفته بودیم که مؤمن جانش رو اینجوری استفاده میکنه، جانش رو با من اینا کسایی که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانهم، باید این جان با خدا میرفت مورد معامله قرار میگرفت. شما این سکه رو بدین برایشی مثلا پرچی تو باش سوری سوری بازی کردی، مثلا دید رو آب بازی میکنی، شما سنگ هایی جوی زن جوی پره و هم کیف میکنه. خب بعد ما باید این چیزها رو دادیم دور رو گهر دادیم باش رفتی چیز بازی کردی، این سوری سوری چند سوری مثلا اینجوری بازی کردی باش. خب چو جان اسراف کردی، یا الذین اسرفوا علی انفسهم، کسی که جانتون اسراف شده، یعنی جان رو بردی تو مسیر دیگه، قرار بود با خدا معامله کنی، بردی تو مسیر دیگه باش یه قلقل بازی کردید. این میشه اسراف. اگر این اسرافه قطعا نعمت ولایت که عرض شد بارها که در روایت اومده که اصلا ما میگیم نعمت یعنی نعمت ولایت، نعمت یعنی نعمت لتسالون یومئذ عن النعیم، یعنی نعمت ولایت، نه نعمت خوردنون، اون نیست که چقدر خورد. بعضی آن آره احتیاط آدم میخواد بکنه راجع خوردن، اشکال نداره مثلا حالا یه لقمه بیشتر نخور مثلا، ولی این نیست یه لقمه بیشتر خورده حالا وای الان خدا چی، خدا قهرش گرفت، خدا چی، حالا رفتم مغازه رانی هم خوردم، بخور نوش جونت، یا الحمدلله کل دنیا رو بخور یا الحمدلله بود تو روایت. از اینها نیست که شاید هم مثلا ما خودمون با مهمونای خودمون همچین برخوردی نداریم. این مثلا چند تا شکلات خوردی الان. این اون نعمت اصلی نعمت ولایته که خب اینجا شما میبینید که این اسراف رو پس بر میتابه. شما بیایید این آیه رو نگاه کنید، به اون اصلا آیه تیپ سوره طه در حقیقت صفحه 320 رو ببینید. بعد از جریان آدم که به معنی جریان تیپیکاله، جریان آدم و تبیین جریان آدم که دقیقاً یه بحث تیپه که ما تو بحث انسان کامل گفتیم صرف خود حضرت آدم نیست، بحث تیپ کل آدمه. تو سوره اعراف اینا شواهد هستن، اینا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما شما رو خلق کردیم، شما رو تصویر کردیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده بکنن. یعنی اون سجده ملائکه برای ما هم هست، یعنی اون داستان داستان ماست، غیر اینکه داستان خود حضرت آدم بوده. این داستانی که به صورت تیپ میگن، بعد این آیه 124 میفهمد که و من اعرض عن ذکری، اون میگه قال احبطا منها جمیعا بعضکم لبعض العدو فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. کسی هدایت تبعیت از هدایت من بکنه گرفتار زلالت و شقاوت نمیشه، و من اعرض عن ذکری، کسی از یاد من اعراض بکنه رو برگردونه، فان له معیشة ضنکا، او گرفتار زندگی تنگ میشه تو این دنیا. و نحشر و یوم القیامه اعما، تو اون دنیا هم کور محشور میشه. بعد خدا بعدن یه تبصره میاد که فکر نکن بینا بوده کور شده. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چون در این من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که این دنیا کوره اون دنیا هم کوره، اون دنیا حتی جهنم هم نمیتونه پیدا کنه، همجور باید ببرنش جهنم. تو آیات هست قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من بصیر بودم چجوری من حشر اعما کردی؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، اینجوری بود که آیات ما به تو رسید فنسیتها، تو فراموشش کردی آیات رو، ما آیات برات میوردیم تو فراموش کردی. و کذالک الیوم تنسا، حالا امروز هم تو فراموش شدی، تو انسان فراموش شده ای تو این عالم. وقتی تو یاد خدا فراموش کنی، خدا هم فراموشت میکنه، یعنی فراموش میشی، به نظر عنایی فراموش میشی، یعنی دیگه همینی که میگن کاری به کارت ندارم، برو کاری به کارت ندارم. دیدی همین بدترین جمله است دیگه، به نفر مثلا پزشک اگه به نفر دستور پرهیز میده، اونجاییست که امید به خوب شدنش داره. وقتی میگه قول تمتع بگو، مثلا شما مجاز دیگه هر چی خاصی بخور، مثلا معلومه لحظات پایانی شو داره طی میکنه که شما مثلا شما پرهیز نداریم، مثلا طرف مریض ها دکتر میگه نه دیگه شما دیگه پرهیز نداریم، مثلا هر وقت به این مریضی آخر به این دوروری دیدی دکتر میگه که چیزه، مثلا آخر کارش میگه خیلی امیدی نیست، شما خیلی دیگه هی سعی نکنه، هی قرصاشو هی سعی کنه بهش بدید و به زور اون غذا فلان، بذارید مثلا زندگیشو کنه دیگه لحظات آخر. این همون که قول تمتع مثلا کفر که قلی، حالا دیگه تو راحت باش دیگه، تو آزادی. خب اینی که فراموش میشه آدم، همون جاست که با آدم میگن تو دیگه آزادی دیگه، کذالک الیوم تنسا. بعد میبینید مطلب و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن با آیات ربه، این چنین است که ما جزا میدیم کسایی که اسراف میکنن، اسراف میکنن رو، ولم یؤمن با آیات ربه، آیات خدا رو ایمان نمیارن. اینا این اسراف سطح بسیار عمیقه تو بحث اسراف، بحث این نیست که حالا مثلا یه مقداری چرا اینا داره اسراف، ولی عذاب آخرت اشد و ابقا، اون دیگه هم شدیدتر هم مستدامتر. ولی
تخلون یعنی اسراف این اونجا میگن سران همون اونجا میاد شما مصرف این مصرف شد این در بقال دردی اسراف نبی میگه تکسیمش بکنه یه بود بشه
کجا؟ یه بار دیگه میگید آتینا موسی و غفین آتینا عیسی ابن مریم البین و افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یه فریقی رو تکذیب کرد، یه فریقی از اونا هم کشتید. ببینید تو روایت یه چیزی اومده و اون این است که اینم سیاق بندی داره، اینی که داره یقتلون نبیین به غیر حق. خب گفتن اینا خودشون نمی کشتن، بنی اسرائیل خودشون این انبیا رو نمی کشتن، یعنی اینا دوروری انبیا بودن، اینا انبیا رو نمی کشتن. چی کار می کردن؟ گاهی اوقات در حقیقت ازای اسرار اینها رو می کردن، یعنی می رفتن سر اینا رو پخش می کردن، یا سر اینه که پخش می کردن می اومدن اینا دستگیر می شدن و اینا رو می کشتن. واسه این روایتش پیدا بکنم، الحمدلله با این کامپیوتر میشه کار بله وحیه پیدا بکنم. دارد که والله ما ضربوهم به ایدیهم ولا قتلوهم به اسیافهم، اینا با شمشیر چیز نمی کشتن اینا رو، ولیکن سمعوا احادیثهم فاذاعوها، اینا احادیث اینا رو می شنیدن می رفتن پخش می کردن، یعنی اسرار اینا رو. مثلا تو یه سری روایت هست که به اصحابشون امام صادق میگن مثلا لا تحمل الناس على اکتاف آل محمد، میگن مردم رو کول آل محمد سوار نکنید. میگن چیکار کنم؟ میگن بابا هر چی ما میگیم فرتی نرید بگید. اینا بالاخره یه چی داره، یه مثلا حوزه‌ای داره، تو هر حوزه‌ای مثلا هر چی هر جا نمیشه گفت. شما میرید، ما در حالت تقییم، یه چیزی در حالت میرید میگید ما رو به زحمت میندازید، شما میرید ما رو به زحمت میندازید، هی لا تحملو علا اکتاف آل محمد، شما هی مردم رو کول ما سوار نکنید، مردم به ما مسلط نکنید، هی نرید یه چیزی بگید بیان گیر بدن. حتی ائمه پرهیز میکردن، مثلا به طرف میگفتن آقا زن صیغه نکن شما، به اصحابش میگفتن چرا، مگه حرام؟ میگفتن نه حرام نیست، ولی تو میشی لکه برای ما. میگن که آقا مثلا دوروبری های جعفر ابن محمد اینا فلان کارن، مثلا این کارو نکنید. دوروبری خودشون نظیف میکردن، دوروبری خودشون رو در حقیقت میخواستن که اسرار با یه زمین های پرش. اینجا هم لیکن سمه و احاضه فعضاقو فعوخد رو علیه ها فقتلو، میبنن دستگیر میشدن، اینا کشته میشدن. خب فسار قتلن به اعتداء هم به معصیه هم میشد قتل. اینی که کسی زمینه قتل کسی رو فراهم بکنه این قتله، یعنی میدونن که بابا تو نباید بری اینو بگی، بری بگی مثل بعضی هستن که میان از علما یه حرفای میزنن، یه حرفای یهو زده میشه که چیزه. من الان یه عالم خاطره دارم از علما که وای اوقات باور کنه آدم به نزدیکترین کساش مثلا وای اوقات نمیتونه بگه، یا مثلا اگه به دو تا رفیق خوش بگه مثلا پخشه، بعد دیگه بد میشه اصلا همه چی، مثلا کلن آبرو علما به خطر میفته. خب حالا این چرا این کاری کرده، حالا ما مثلا چه میدونیم، مثلا اینا این داستانها رو وقتی آدم بره تعریف بکنه یا موجبات مثلا ملکوک کردن یه نفر فراهم بکنه، انگار خودش هم چی کاری کرده. حالا ببینید با این فهم نبی یکی از شؤونش چیه تو این برج داستانی؟ مگه شأنش این نبود که نبی شأنش این نبود که بیاد حکومت تشکیل بده و ولایت امت رو به عهده بگیره؟ اگر کسی این نبی و این امامو با یه کاری خونه نشینش بکنه، این قتل او محسوب میشه یا نمیشه؟ یعنی یا باید بزنه بکشتش قشنگ. شما یه نفر روی امام رو ببینید، فهم رو دقت بکنید، با این فهم دارم عرض میکنم، چون یه امام رو که شأنش هدایت اجتماعه، هدایت ظاهری اجتماعه، گرفتن منصب قضاست، منصب حکومت، باید همه رو به حدود و دیات خودشون برسونه، با اون وضعی که از شما تو کتاب القضا روایاتش ببینید، روایات کتاب القضا رو اونجا دارد که مثلا به طرف میان که تو برای چی منصب قضاوت نشستی، میان که میان به رأی کی عمل میکنی، حالا میان به رأی چی، به پیغمبر، میان پیغمبر نداشت چی، میان خب به شیخین اینا عمل میکنم، بعد تو همین عمل میکنی و فتوا میدی و آدم قصاص میکنی و میکشی و همین دقیقا تعبیرش همین رو دما و فروج و قتل و فران همه نظر میدی همینجوری. خب میگه آره، بعد یه تعبیرهای غلیظی دارن که به درک واصل میشه اگه هم چیکاری بکنیم چی اینا. خب جامعه ای که از موهبت امام محرومه، از موهبت حکم امام محرومه، امامی که شأنش همینه، در این برشه بحثم هست. شما ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، یعنی شما همین نعمتو گذاشتی کنار، لذا یه مصحح دیگه برای این است که من قتل الناس فکن و قتل الناس جمعی. شما انگار امامو کشتی، شما امام رو بذاری یه جوری کنی که امامو بکنی خونه نشین، انگار امامو کشتی. بله، این تبذیر رو در حقیقت وقتی کنار اسراف میان، اسراف یعنی زیاده روی، وقتی که کنار هم میاد، مبذر یعنی کسی که یه چیز رو حتی تو مسیر زیاده روی نمی کنه، دور میریزه. مثلا وقتی این دوتا کنار هم میانم مهم معنیش میشه، مثلا شما یه غذایی رو وقتی زیادتر از حدی که باید بخورید بخورید اسراف کردید، مثل کسایی که هستن مهمونی آنچنانی میگیرن، بعد میگه این مهمونه، میگن هیچ چیش اسراف نمیشه، همشو میدین این اون میخورن و بعد میدین بیرون و این اون، یعنی با توجیه این که هیچیش اسراف نمیشه، واقعی میگهتین دور که تبذیر شده بود که بیان اسراف داره میشه. این اگه اونا رو میریختی دور که داره تبذیر میشه، حالا تبذیر کردن معنی این است که شونو بریزه دور. پس اینم من لمصرفون که بحث حتی قتل رو شما این آیه هم دارید در زمین قتل که ببینید آیه 33 سوره ماره که اسرار ببینید، که ما اسراف تو قتل هم داریم تو به این معنا که با این هم سیاق بندی بشه، فی الاذل مصرفون، این که بنی اسرائیل یقتلون النبیین بغیر حق من بودن، اون موقع این مفاهیم فهمیده شد، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی رو نکشید نه به حق باشه، یا من قتل مظلوما، کسی که مظلوم کشته باشه فقط جعلنا لولیه سلطانن، برای ولی او سلطان هست که، ولی فلا یسرف فی القتل، اسراف تو قتل نکنه، نه کان منصور، باید اسراف تو قتل نکنه، فلا یسرف فی القتل. این اسراف در قتل کردن، پس این واژه هم به عنوان مصحح وجود داره که اسراف این فی الارض لمسرفون، میگن اصلا اسراف تو قتل میکردن. کجا شاهد داره که داره اصلا یقتلون النبیین و غیر حق؟ حالا تو این برش چی معنا میشه؟ تو این برش قتل در حقیقت میتونه هم کشتن شخص خودشون باشه، ازای اسرار باشه، در حقیقت یه جوری حمل الناس علی اکتاف آل محمد باشه، اینایی که به گرده اینا سوار، یه جوری که اینها رو خلاصه شما بزنی کنار. اینها رسول اومدن با بینات ولی نتیجهش این شد. برگردیم آیه رو دیگه تموم میشه وقت. بله بحث تفسیری که از اون بالا، یعنی بحث ولی نه 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 از بالا، از بالا این که موسی این آیه، این دست آیات از آیات موسی شروع میشه دیگه، که موسی گفت من الان آتاک و ملوکن و فلان و بریم بجنگیم حکومت بگیم حکومت تشکیل بدیم فلان. خب الان داستان هابیل قابیل وسطش بندازیم. خب این که کتب نا علی بنی اسرائیل نا، خب همینجا میگه که ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. خب تو همینی که میگه بیایم طاعت مفترضه است، بیایم بگیریم حکومت بزنیم تشکیل بدیم بزینا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. خب تو این برش یعنی چی بیان؟ با بیانات اومدن که شما حرفشون گوش بدید یعنی چی؟ ما این تفسیریه، همین این تفسیریشه، این تفسیر سیاقی آیه است، از این سیاق و بعدش بله و از این سیاق و اون موقع برگشتیم، این تو جلسه پیش بود، برگشتیم داستان هابیل و قابیل رو تراز داستان عوض کردیم. این نبوده که یه نفر رو لتقوا حتی کشته، یه نفر زده هبت الله کشته، وسی کشته. بله نه حالا لتقوا کشته، ولی چیزی که کشته وسی رو کشته. شما به هر نیتی که شما امام رو خون نشین بکنی همین میشه، یعنی تراز داستان ممکن از حتی داستانی که یه نفر لت تقوا زده یه نفر کشته، تو سیاق تراز داستان بیاد بالاتر. یعنی شما میدونی که وسیع بوده دیگه، وسیع آدم بوده هابیل، که بعد از این که همون بحثی که هفته پیش کردیم، بعد از اون خدا شیس رو باز دور میده به نام هبت الله که وسیع بشه.
من حالا این استفاده کردی این وقت نمیتونی که دولا کنی زیاد بسته را دیده اون وقت به غیر نفسش هم مرد بشه، یعنی امار به غیر نفسه، یعنی امار
نفسه به غیر نفسه.
غیر نفسه داریم،
یعنی نفسه
داریم، یعنی یه
موقعی
امام اسلام به نفسه داریم
چی؟ اونم که البته این آیه یه مدر میتونه کلی تر باشه، یعنی شما فرض بکن اولا اون درسته، اگه امام بزنه این نفر همینجوری بکشه اتفاق نمیافته، ولی مشمول حکم قصاصه اونم. خب نه در جهت فرد برام میگم حکمش کلیه، یعنی ببینید این کارم قرآن میکنه که موقعی که داره بیان میکنه، چون این آیه میخواد زمین سازی بحث محارب رو بکنه که تو آیه بعده، خب و زمین سازی بحث چی رو بکنه؟ بحث قصاص رو بکنه که تو آیه 45، یعنی میخواد زمینه دو تا آیه دیگر هم درست بکنه. برای همین است که می‌بینید که این آیه برای خودش کلیت خودش رو هم داره، ولی توی سیاق می‌خوایم معنا بکنیم داره اینجوری معنا میشه کسی بزن. حالا برای اونجا میشه قیدش توضیحی دیگه، نه هم اونجا میگن بله دیگه چه قیدش، برای هم میگن قیدش توضیحه، اینجا هم جام شاید با همین قیدش میگم قیدش توضیحه، قیدش احترازی نیست. خیلی خوب، بعدش هم اینجا یوهوی یه بحثی مطرح میشه اون جزای محارب، خدا وکیلی چیز دیگه ای میشه فهمید، جزای محارب این وسط چی کار میکنه اصلا؟ یعنی اصلا من یه همچین بحثایی بود، محارب جاییست که شما کسی در مقابل در حقیقت حکومت میسته یا امنیت اجتماعی رو داره مخدوش میکنه، چون که ببینید جزای محارب جزای حدیه، جزای قصاص نیست. جزای محارب چون که یه نفر شما اگه بکشید جزای قصاص، اگر بکشید و حتی نکشید، من شهر از سلاح لعخافت الناس، یکی سلاح بکشه لعخافت الناس قمه به چرخونه برای ترسونه، این که خب قصاص نداره که، کسی رو نکشته که، ولی این جزای حدی داره. این مربوط به فضای اجتماعه. این وسط بحث محارب رو طرح کردن، معلومه که در فضای اجتماع شما دیگه وارد شدی الان، که جزای حدی محارب رو داره تعیین میکنه، که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. و این ببینید تازه من شهر از سلاح لعخافت الناس، بازم همون فضای بسته ایه که ائمه دارن طرح میکنن توش روایات رو. برای همین تأثیر اجتهاد رو تو زمان و مکان، زمان و مکان تو اجتهاد ببینید، بحث من شهر از سلاح نیست. امام قبل تو نجف و اوائل انقلاب، چون که روایت همین بود، من شهر از سلاح لعخافت الناس، گفتن این محاربه. منافقینو که میگرفتن اون باند سیاسیشون رو اعدام نمیکردن، باند خود شهر از سلاح رو میگرفتن اعدام میکردن. خب یعنی سلاح مشهور کردن اون رو اعدام میکردن. میگفتن آقا تحریر امام مانه، همین هم امام تو تحریر نگفتن، همین الان تحریر فتوای قبلی امامه، نظر قبلی امامش که تحریر تو نجف نوشته شده. خب میگفتن تل اوردی اینا چیز نداره، یعنی تل اون کسی که جاسوسه و فلان اینا، اون کسی کار اطلاعاتی میکنه چیز میکنه، یا اون کسی که چمدونا رو داره خالی میکنه، یا تل اوردی چیز نداره. اون کسی که شهر از سلا، یعنی امام هم داره در فضای بسته روایت حرکت میکنه، منتها وقتی که میاد جلوتر امام یعنی که بابا اینا کلن یه فرقن که دارن لعخافت الناس عمل میکنن، اینا یه فرقن که دارن در حقیقت محاربن و دارن امنیت جامعه رو به هم میزنن، حالا بین خودشون تقسیم کار کردن، یه عده‌شون سلاح گرفتن دستشون، عده دارن کار سیاسی میکنن، عده کار رسانه‌ای میکنن، یه عده کار اینجوری میکنن، عده کار اونجوری میکنن، اینا همشون یه چیزن مجموعن. برای همین است که امام یادتون هست اون قتل عام منافقین رو، شما که یادتون نیست که تو سیبم نبودید، شاید شنیده باشید، واجهان زیادشون هست، ما هم به یه مناسبت یادمونن، چون ما یه فامیلی منافق داشتیم از این جهت، یه فامیلی سرشناسی هستیم، ما به یه مناسبت یادمونه، یعنی ما همون موقع کوچیک بودیم، امام زدن زندانی سیاسی منافقین رو کشتن، دستور قتل اونا رو دادن، که زندانی سیاسی ها یعنی کار سیاسی میکردن اینا. خب اینا چیز نبودن، سلاح به دست نبودن، امام رو نظر جدیدشون زدن اونا رو چیز کردن، نظر جدید امام نظرشون عوض شد. خب یعنی بله بله دیگه، بعض قضیه مرساد بود و
سر موزه بودن، بنا بود که اون عملیات اونا وقتی از مرز میان داخل، بله. اینا هم از داخل به سلوی شوش بکنن و با همدستی همونها از اونجا دیگه بگیدون اون عملیات رو انجام، عملیات براندازی نظام رو انجام،
بله.
اونایی که تو زندان بودن ما دستی میده اگر هنوز
سر موزه خوده، بله،
رهبرانشون رو قبول دارن و سازمان رو تایید
میکنن، بله دیگه، یعنی همین سر موضع ماندن حتی تو فضای سیاسی، خب حتی در فضای سیاسی این باعث میشه که جزء همون فرقه محسوب بشه و جزای محارب داشته باشه. اون موقع تأثیر زمان میبینه که حتی فضاهای دیگه مطرح شد، یعنی اینی که کسی اگه قمه بشه خونه همینجوری، نه، اگه کسی امنیت اخلاقی جامعه رو هم میخواد بزنه، حتی گاهی اوقات تو این حدود رفت، یعنی کسی باند تشکیل میده، میبینید کار داره میکنه، نه اینکه یعنی همینجوری داره سر چهار سی دی میفروشه از سر گشنگی. نه، او میخواد مقابل خدا و رسول، در حقیقت مقابل بحث خدا و رسول که بارها هست که این تعبیر برای شأن چیز رسول، شأن اجتماعی رسول و تو شواهد قرآنیش فراوانه، جهت مقابله با همچین چیزی داره فعالیتی میکنه. حالا میخواد توضیح مواد مخدر بکنه، میخواد این امنیت رو هم بزنه، میخواد توضیح یعنی امنیت اخلاقی جامعه رو هم بزنه. اینا جزای محارب داره، اینا میشه محاربه با این سیستم حکومت. این که علکی دست نمیده که شما نیا کنی فضای بسته‌ای که تو روایت به عنوان منشأ هر از سلاح لخافت ناس مطرح شد، تأثیر اجتهاد و زمان و مکان یهو برد توی فضای بازی که داری شما داری جامعه رو هم میزنی. الان برجت داری جامعه رو، امنیت جامعه رو به هم میریزی. البته تشخیصش به عهده امامه، اینجوری نیست که حالا یه کسی هم یه کرسی آزاداندیشی یه حرفی زد بگن آقا شما هم جامعه رو به هم ریختی، الان امنیت دانشگاه هم ریخت، مثلا الان باید بزن بکشن جزای محارب. نه دیگه، اون تشخیصش به عهده امامه که کجا جاییست که حالا یه نفر یه سرمقاله زد که مثلا اون سرمقاله مثلا یه چیزی بود میگن شما امنیت به هم زدید محاربی الان. ولی با سنگینی تمام نسبت به این فضا ببینید میاد تأثیر. امام کاری کرد، ما قرآن رو باش فهمیدیم، خدا وکیلی اگه امام انقلاب نمی کرد ما هم میشستیم میگودیم من شهر از سلال خافت ناس فقط، چون که حکومتی تشکیل نشد، حکومتی در ده
اون فضای تغییره هر داشته کسی مخالف من به امام باشه محاربی خود امام اون زمان رو چیزی که امام برسون زمان رو اومد فضای تغییره امام برسون هر
داشته. بله دیگه، بله، یعنی امامی که کار دستش نیست، سوالای مردم در یه حدیه، میگن آقا محارب یعنی چی؟ میگن محارب یعنی من شهر سلال اخافت الناس. ولی وقتی که میاد جلو آدم میشینه حالا پای آیات، میبینید که آیات داره چون که بحث داره میگه محاربه بکنه با این فضای حکومت، داره محاربه بکنه، دشمنی میکنه با این، و یسعون فی الارض فسادا، داره فساد تو زمین ایجاد میکنه. الان این مفسد فی الارض فساد ایجاد میکنه تو زمین، ممکن داره امنیت اخلاقی رو هم میزنه، داره یه چیزی شده باندی شدن که اینجاست که میبینید که حکومت انقدر تو نظر خدا مهمه که بخواد با این حکومت مخالفت بکنه و بخواد مفسد فی الارض باشه و محاربه بکنه، جزاش میشه این ان یقتلوا، کشته میشه، او یصلبوا، به صلیب و دار کشیده میشه، او تقد تعیدی و رجلهم من خلاف، یا دست و پاش به چپ و راست چیز داده میشه، او ینفع من الارض، یا اینکه تبعید میشه، تازه یه ذالک لهم خزی فی الدنیا، حالا برو که رفتیم تو آخرت، الان فی الاخرت عذاب عظیم. خب اینی که یعنی شوخی نکنید با حکومت اسلامی، حکومتی که با طاعت مفترضه تو این سیستم داره انجام میشه، با اینا شوخی نکنید، یعنی با اینا یه قول دقل نمیشه بازی کرد. من میخوام به هم بریزم، من میخوام فلان بکنم، و حکومت هم اجازه بده و اجازه هم نمیده، نباید هم بده که بخواد شما این نعمتی که اینجوری به دست اومده شما به همین صورت بتونید ضایع کنی، مفسد فرض بشی، نمیدونم محاربه بکنی، امنیت ها رو به هم بزنی، باندی تشکیل بدی که این کار رو بکنی. این نمیشه. نکته آخر این که تو همین آیه که دیگه آیه ببندیم تموم کنیم، عرض کردیم تو اون جلسات هم، این جزا از کجا یادتونه؟ همچین جزا یه بار دیگه تو قرآن چند بار اومده، این جزایی که فرعون برای مخالفین خودش تعیین میکنه. خب نکته برعکس اون چیزی که شما فکر میکنید، این که خیلی بعید خدا اینا از فرعون یاد گرفته باشه. این جزای محارب بوده در ادیان ابراهیمی کلن، یعنی این معلومه که سابقه دار بوده اتفاقا، یعنی معلومه که اصلا بحث حکومت از اون ادیان ابراهیمی مطرح بوده که در مقابلش کسی اگه عمل میکرده چی بوده، که اینها هم در بستر در حقیقت ادیان ابراهیمی جوامع شکل گرفته بوده، همون سنت ها بوده. فرعون هم به دلیل اینکه در مقابل خودش محارب میدیده گفته جزاتون همینه. پس ببینید همون جوری که نگید حج، بعضی الان تو کتب کلامی هرچه دهنشون در میاد میگن، میگن خدا حج جاهلیت رو امضا کرد، یعنی هرچی که جاهلیت میکرد خدا گفت بعدم نیست تو حالا شما همینو ادامه بدید. خدا حج جاهلیت رو امضا نکرد. این حج حج ابراهیمی بود که اینا مونده بود تو این صحرا، اینا هم همون جوری داشتن حج میکردن و بعد خدا یه سرش امضا کرد یه سرش رو چیز کرد. این بود قضیه. آخه ببینید یه چیزی که یه رسم، ها ببینید یه موقع است که شما میگید خدا اومده یه سری پیمان رو معلوم از سر انسانیت انسان در میاد، ولی اینی که از سر انسانیت انسان در نمیاد، معلومه قرارداد هفت دور دور خونه خدا چرخنه یا کجا از سر انسانیت یه نفر در میاد. این که دیگه از سر انسانیت در نمیاد، هفت دور چرخه یا هشت دور چرخه. اینی که اینا هم هفت دور میچرخیدن و بعد گفتن شما هم هفت شوت بچرخید، خب این برعکس نبود، یعنی خدا از اینا یاد نگرفته. حج ابراهیمی تو این صحرا مونده بوده و اونا هم همینجوری میچرخیدن، مونده بوده خدا هم همین حج ابراهیمی رو، برای همین حج رو مرتب گره میکنه از ابراهیم و از زن فی الناسه الحجی اتو که رجالان فلان، اینا تو همون داستان از ابراهیم که اینها دقیقه بیان. حج همیشه با داستان حضرت ابراهیم گره میخوره تو قرآن. برای همین است که اینم نکته مهمیه که فکر نکنیم این چیزا نبوده، یه های بدن یه سری چیزای همینجوری پخش و پلا اومده توی دین، اصلا نبوده. نه و جزای محارب داشته، معلوم حکومتی بوده، باید حکومتای تشکیل میشده برای همین حکمش وجود داشته در مقابلی که بزن امنیت اجتماع با هم بریزه، اینا همه اینا هم بوده. فرعون هم تو همین بالاخره مسیر بوده، با محارب خوش همینجوری برخورد کرده، اینم همین جزای محاربی که اومده. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.